أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. در شب شهادت پدر بزرگوارشون حضرت امام عسکری قرار داریم. هدیه به روح این امام همام و امام بزرگوار همی صلوات و رحمت. خب، در بحث فقه ما صحبت در اخبار تحلیل بود که از این اخبار و روایات باب تحلیل ما الحمدلله 15 مورد رو خوندیم و به پایان رسیدیم. روایت عیسی ابن المستفاد رو هم دیروز بررسی کردیم و الحمدلله به پایان رسید. حالا یه توضیح خیلی کوتاه و مختصری از مرحوم آقای صافی هست، اینم خدمتتون عرض می‌کنم، یادداشت بفرمایید که انشاءالله وارد روایت 16 هم بشیم. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این روایت که اصلا و اساسا بر ضد ادعای مذکور است، چرا که دلالت بر وجوب اخراج خمس دارد. نه دلالت بر تحلیل خمس. اگر خاطرتون باشه در این روایت از آقا رسول الله اونطوری نقل شد که حضرت فرمودن یکی از اجزای اسلام و شرایط اسلام اینه که شما خمس پرداخت بکنی من کل ما یملک و احد من الناس، از تک تک چیزهایی که به دست مردم میرسه مردم موظفن اخراج و خمس بکنن. این کجاش دلالت بر تحلیل و خمس میخواد بکنه؟ که برعکس داره دلالت بر وجوب و خمس و وجوب پرداخت و خمس میکنه. فقط یه چیزی که شاید الان ذهن اینها رو درگیر کرده باشه که به اون اعتبار شاید بخوان سراغ این روایت برن، اون آخر روایته که حضرت فرمود اگر کسی مال کم داشته باشه این رو باید به ضعفا و افراد ضعیف و ناتوان از سادات از ذریه پیغمبر پرداخت بکنه. حالا اگر به اونم دستش نرسید دیگه برای شیعه هست. خب بابا، این معنیش این نیست که ما اون خمسی که خودشون بدهکار میشن رو بخشیده باشیم. خب مدعا اینه، اصل صورت مسئله اینجاست که اینا ادعا کردن در اصل غیبت فریضه خمس تعطیل، مثلا چیزی به نام خمس نداری. ایشون میفرماد که بر فرض اینکه شما از ذیل روایت هم استفاده کنه و سراغ ذیل روایت هم برید، بازم ذیل روایت این معنا رو نمیرسونه. اونجا میگه از اون مال یسیر و اندکی که خمس بده کار شدیم. حالا اگر در درجه و دستت به امام معصوم میرسه، به خود امام معصوم تقدیم کن. نرسید به ضعفا و ناتوانان و سادات فقیر از ذریه پیغمبر برسون. اگر اونم دستت نرسید، ممکنه که طرف جایی زندگی بکنه. من از دوستان تقاضا میکنم این روایات رو با توجه به عصر 1000 سال پیش و 1400 سال پیش معنا بکنید، نه امکانات امروزی. امروز طرف هر جای دنیا که باشه خمس بده کار باشه، راحت میتونه کارت به کارت بکنه. این امکانات و وسایل که دیگه دقیقی واقعا نذاشته. ولی خب اون موقع طرف اصلا ته جزیرت العرب بوده و واقعا رفت آمد برایش اسره حرج داشته. از قضا تو منطقهشون هم از سادات پیغمبر زندگی نمی کردن. خب مال یسیری هم از خمس بدهکار شده. خوب دقت بکنید، تقاضا میکنم اگه این توضیحات رو ندیم مثلا حق این روایت ادا نمیشه. از مال یسیری هم خمس بدهکار شده، تو منطقه شدم سادات کلن پیدا نمیشن، هستن همه الان هم بعضی از روستا هستن که کلن سید نداره. خب مقدار خمسش کمه، تو منطقه شدم سادات پیدا نمیشه. این بخواه فرسخها سفر بکنه که به یکی از سادات برسه یا به وکلای امام برسه، این پول رو به دست بده. چقدر باید هزینه سفر بکنه؟ چند برابر باید هزینه سفر بکنه تا این رو بتونه به اهلش برسونه؟ واقعا در ارتکازات اوغلا به مغالیم پذیرفتنیه. فرض بفرمایید الان مثلا به پول امروزی یا مثلا 20,000 تومان خمس بده کار شده، 200,000 تومان، 500,000 تومان بلکه بیشتر هزینه بکنه. آیا جوان مسلمانایی که میگفتن، حالا نمیدونم بگم نگم، البته از باب اعتقادات خوبش میگیم، به عنوان طعنه نمیگیم، که بنده خدایی میگم ما از پردیسان میریم فیضی شهریه بگیریم، مثلا عرض به خدمت شما 10,000 تومان پول رفت آمده چیز میده که مثلا اونجا 5,000 تومان یا 10,000 تومان شهریه بینام تو صف وایستیم و بگیریم. خب قبلا صفی بود دیگه، خاطرتون باشه. بله بله، حالا منم واقعا یه لحظه که توقف کردم گفتم یا خدا نکرده این حرفا نعوذ بالله معاذل و نستجیر بالله، واقعا وهم به این چیز نباش. حالا دوستان که میگن از باب مزاح و شوخی میگن، اون مزاحش هم منو قلقلک داده. ولی خب ما باید حساب این مزاح‌ها رو از اون حقیقت جدا بکنیم. یا نمونه واضح ترش تو تابستون‌ها، آقا تو تابستون‌ها 20 سال پیش که اصلا امکانات آبربانک و این چیزا نبود، همه شهریه‌ها رو فقط دستی میدادن و به واسطه هم بعضن نمیدادن. بعد این طلبه خب میرفت شهرستان خودشون به خاطر شهریه، باز دو سه روز می اومد و باز برمیگشت. با چقدر کرایه بده، با چه سختی هایی که بره و بیاد شهریهشو بگیره، باز دوباره هم برگرده. یعنی غیر از شهریه گرفتن هیچ کار دیگه هم گم نداشت. چون اصلا اینا تابستون معمولا کلا منتقل میشدن به اون زادگاه و محل و روستای خودشون. حالا اینجا این بنده خدا 20,000 تومان عرض به خدمت شما فرض بفرمایید، حالا یه مبلغ کمی نسبت به اون زمان، 2 دانق خمس بدهکار شده، میخواد به وکیل امام برسونه، میخواد به سادات ناتوان از ذریه پیغمبر برسونه، تو منطقه خودشون نیست، فرسخا سفر بکنه که این کار رو بکنه. خب چقدر بارش از این داده و چه مجوزی داریم که حالا ببینید، حالا این فضاری که ترسیم کردیم این روا در الحمدلله بهتر بالا کن. فرمود در این شرط که قرار گرفتید امام معصوم، ای جانم حجت خدا از سر رعفت، میگه من اجازه دادم مثلا در این شرایط شما این رو به همین ضعیفان و ناتوانان از شیعیان عادی من برسونید. با ته روایت هم که باش تمسک میکنیم متضمن این معناست. ما نداریم تو این روایت چیزی که بتونه ثابت بکنه کل خمس
اونم خمس که خودت بدهکار میشی، خودت بدهکار میشی، اینو در اصل غیبت از شما بخشیده باشه، توی این دوات پیدا نمیشه. عبارت تو کجا نوشتید آیه سمی؟
عبارت تمام شدید
نه همین توضیح که خدمت رو نرس کردم، نه دلات بر تحلیل خمس، بله این هم فرمای شما رو معاصف. خب بریم سراغ روایت 16، این تتمه بحث دیروز بود که الحمدلله دیگه جمع شد و کامل شد. در ضمن رفقا هم که جدید تشریف میارن خدمت آقای سمیع مراجعه داشته باشن که اسم و خصوصیات شون شالا ثبت و ضبط بشه میشه. خب روایت 16 یاد داشت بفرمید 16 روایت از اخبار تحلیل یا سرخط ما رواها العیاشی فی تفسیره عن فیض ابن فیض، همون فیض الاسلام که شنیدید، البته این اون نیست ها، من خواستم بگم که ضبطش به اون صورته، عن فیض ابن ابی شیبه، تکرار میکنم، ما رواها العیاشی فی تفسیری عن فیض ابن ابی شیبه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. یکی از رفقا به من بگه این روایت سندش چرا سندیه؟ احسن، چرا؟
واسطه
هایی کس رو اسم رجل، احسن، درود بر شما. همینه وقتی میگی که فیض ابن ابی شیبه نقل کرده از رجلی و اون رجل نقل کرده از این رجل کی بوده؟ ها؟ مشخص نیست جان؟
به اصطلاح میگن افتادگی در سند.
بله همینطوره، مرسله معناش همین. یادتون باشه وقتی که این چنین تعابیر در لابلای سند میاد این علامت ارسالشه، پس این روایت ضعیفه، این روایت مشکل داره چون مرسله شد. حالا ادامه روایت رو هنگ بفرمایید. قال ان اشد ما فیه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي یا رب خمسی و این شیعتنا من ذالک فی حل. آدرس رسائل شیعه باب 4 من الانفال روایت 22. آسید میتونه از اون تحصیلات رو به ما برسونی؟ بفرمایید. حدیث
سادتر تکراری میسه که قبلن داشتم که من میدادم حدیث سادتر خموس رو بگوارم به خموسی همچی چیز
در همین روایت باب تحلیل بوده؟ نه، قبلا به مناسبت دیگه ای داشتیم، تکراری هست ولی در مقام دیگه ای بوده. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما رواه العیاشی فی تفسیره عن فیض ابن ابی شیبه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه اذا قام صاحب الخمسه فا فقال یا رب خمسی و این شیعتنا من ذالک فی خیلی.
از من بهتر خونده آسه باریک الله ماشاءالله خیلی خوب. خب در این روایت 16 هم این آقا از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن شدیدترین و سختترین لحظه‌ای که مردم در روز قیامت باش مواجه میشن اون لحظه و اون صحنه است که صاحب خمس یعنی کسی که این خمس حق تصدی اون منصبش بوده، یعنی متصدی اون منصب بوده، صاحب خمس قیام میکنه در محضر پروردگار و شکایت میکنه یا رب خمس. این شکایتی است که صاحب خمس در محضر پروردگار میکنه. بعد از این شکایتش البته یه جمله ای هم داره، میفرماد و ان نشیعتنا من ذالک فی حل. البته این خمس ما که این حق ما هست و اختصاص به این جایگاه ما داره، ما این رو البته برای شیعیانمون در حلیت قرار داده بودیم، اون حسابش شده است. خب اول توضیحات مرحوم آقای صافی رو یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله مطالب رو خدمتتون عرض کنم. یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه میفرماید اولا این روایت ضعیف السند است، چون مرسله است پس اصلا قابل تمسک نیست. چرا مرسله بود؟ اون کلمه رجل که در سلسله سند وارد شد. این نقد اول. ثانیاً یا سرقت؟ ثانیاً نهایت مدلول این روایت این است که شیعیان در روز قیامت راحت هستند و در امان می باشند. لکن این سوال مطرح است که منشأ و علت راحتی شیعیان در آن روز چیست؟ یه سر خط. یک احتمال این است که چون شیعه در دنیا خمس بر او حلال شده بود، پس در قیامت هم در راحتی و امان است. یا سر خط. دو، ولی یک احتمال دیگر است که عبارت است از این که چون شیعه در دنیا وظیفه اش را درست انجام داده و خمس را پرداخت کرده است و به صاحبان حق هم تحویل داده است یه فلش شلوش بکش. از این جهت در قیامت در امان می باشد. بیا سر خط. خلاصه این که این روایت ذو احتمالین می باشد. بنابراین قدرت اثبات مدعا را ندارد. خب ملاحظه بفرمایید، اولا سند این روایت خدشه اساسی و جدی داره، مرسله یه. و این روایت مرسله هم واقعا ضعفشون جدی و اصلا قابل تمسک و استناد نیست. بعد اینم یادتون باشه این ضعف سندی غیر از ضعف سندی روایت قبلیه. حالا روایت قبلی مشخصه کیه، توصیق نشده. غیر از این که گفته مهمشین های شبانی، غیر از این که محتوا و مضمون روایت قبلی خیلی غنی بود، خیلی قوی بود، غنی و قوی و پر. ما یادتون باشه، حالا این مذهب رجالی خود بنده هست، چون در مباحث رجالی هم ما مبانی مختلفی داریم. ما از لطف امام زمان بعد از تحقیق و بررسی به یه راهی منتهی شدیم که بعدا فهمیدیم مبنی آقای بهجت هم همون راه رو طی کردن. این خیلی برام واقعا شیرین و گوارا بود. ما اعتقادمون در مبانی رجالی اینه که اگر روایتی ضعف سندی داشته باشه، حتی نه ضعفش خیلی فاحش و گند و عجیب باشه، نه ضعفهای حالا عادی، ولی محتوا غنی و قوی و پر باشه به گونه ای که ما وصول به صدور پیدا بکنیم، با همین مقدار اون ضعف سندیش رو جبران میکنیم و از نظر ما اون ضعف سندی دیگه نادیده گرفته میشه. یعنی دیگه مانعی برای تمسک نخواهد بود. اینو از جهت مبانی رجالی هم از طرف خود بنده به عنوان منبع شخصی این حقیر تو ذهنتون داشته باشید. الان روایت قبلی همین طور بود. روایت قبلی عیسی بن المصطفی خب ثقه نبود، توصیف نشده بود، مشکل داشت. از این جهت روایت ایراد داشت سند روایت. ولی محتوا خیلی غنی بود، خیلی قوی بود، خیلی پر بود. وان کامل بود. ما وثوق به صدور این روایت داریم، بس برامون، بیشتر از اینه. اصلا سلسله سند برای چی میخوایم ما؟ حالا درسته که یه سری از آقا رسن در رجال مبناش این چیزی دیگه یه، ولی ما اساسا با اون مبنا نتونستیم کنار بیم، ما مبنامون اینه. ولی تو این روایت دومی که ارز کنم، یعنی روایت امروز که به حسب شماره شد روایت 16، تو این روایت دومی حالا غیر از اینکه ضعف سندش بیشتر و گنده‌تر از اون مشکل سند دیروزه، اصلا محتوا اون فضا رو نداره. از طریق محتوا ما اون فضا رو نداریم که بتونیم بالاخره وثوق به صدور قطعی و یا اطمینانی برامون حاصل بشه، یه طوری خلاصه جبرانش بکنیم. اینا رو مد نظر داشته باشید که بدونید با روایت چجور باید برخورد بشه. خب پس اولین نکته اینه که این روایت از جهت سند مشکل داره، مشکلش هم جدیه، خیلی راه تدارک و جبران هم براش پیدا نمیشه، فلذا باید ببوسیم و با احترام اصلا کنار بذاریم. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای تبریزی رو، گاه اوقات ما روی روایتی که بحث میکردیم که مشکل داشت دیگه اجازه نمیداد من حرف بزنم. منظورش اینه برای چی میخواد صحبت بکنه؟ این روایت از نظر ما پذیرفتنی نیست. تمام شد. شما اول ثابت کن که بالاخره از امام معصوم صادر شده، وثوق به صدورش اقلا هست، این کلام حجت خداست. بعد آخه بریم روش بحث بکنیم. وقتی که من نمیدونم این از کلام معصوم هست نه، سر بی صاحب برم به تلاشم چیکار بکنم آخه؟ غرض این که اصلا در این روایت ما یک مانع اینطوری داریم. حالا غیر از این، مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه فرماد با مماشات که بخوایم برخورد بکنیم و ضعف سندیم که بخوایم چشم بپوشیم، ما تو این روایت دو تا احتمال داریم. آقای شعبان این کتمه روایت رو شما یه بار بخونید. یا رب خمسی من تقاضا میکنم برید اون حس شم فقاهتیتون واقعا دیگه ضعف سندی رو قرار شد نادیده بگیرید. پس اولا ضعف سندی داره، اینو واقعا قابل تمسک نیست. حالا فرض میکنیم این ضعف سندی چرا یه طوری جبران کردیم، اشکال نداره، میخوایم کوتاه بیاییم، میخوایم از جهت دلالی بحث بکنیم. خداییش این که حضرت فرمودن و ان شیعتنا من ذالک فی حل، اونم در فضای این روایت که اصلا شأن این روایت برای که روز قیامت با چی به دستتون میرسه، چقدر میتونید از این تعابیر استفاده بکنید که خمس در عصر غیبت به شیعه بخشیده شده؟ یه قد به همینجا تعامل بفرمان آقایون.
به نظر من احتمال اول میچرده به احتمال دوم، یعنی واقعا ساختار روایت یه جوریه که انگار یه استثنایی بخواد به خاطر صرف اعتقاد شیعه بودن قائل بشه.
من احترام میذارم به این ذهنیت شما، چون راست و حسنی شده بخواد این احتمال یه مقداری هم ذهن من رو درگیر کرد، ولی توجه عمیق‌تر بکنید. من آقا اینجا از لطف خدا سوال، دوستان دیگه منو شناختن، آن تو بحثمون به لطف امام زمان صادقانه و بیپرده بحث میکنید، یعنی من حتی اگه کمترین احتمالی که یا ذهن خودم رو درگیر کرده باشه یا استشمام بکنم بالاخره حق وجاهت داره، هیچ تعصبی نیست که ما در قبل فرمایش بزرگان ما بخوایم حرف یکی از آقایان رو بزنیم کنار. نه، الحمدلله این فضا وجود نداره، چون معتقدم که اینا روزی آقا و آقا خدای تبارک سه روزی شما کرده که از نسل قبل و از بزرگان واقعا مخفی مونده باشه. این چیزی که شما فرمودید این تو ذهن بنده هم به وجود اومده، درگیر شده، ولی گامهای بعدیش هم هست. حالا من دلم میخواد که رفقا تأمل کنم اینا دیگه چی گیرشون میاد غیر از این احتمال. لازم ساعتم به ما بگید که کلاس اصول همیشه بله خب اینو بحث بکنیم. من می‌خواستم روایت بعدی رو بخونم که دیگه باید به همین روایت امروز اکتفا بکنم. صاحب خمس
که بلند میشه اونجا حقیقتا اون نمیاد دنبال پول، نیاز به پول نداره، در واقع میخواد کیف بکنم توی اون محشر خدا تو عرصه قیامت اثبات حقانیت خودش و شیعیانش رو بکنه. یعنی اگر واقعا دنبال پول رو نبود خود موقع میگفت که بله یقه شیعیان هم میگه، ولی میخواد بگه چون اساسا اینها ما رو به کنار زدن و حق ولایت من رو و حاکمیت من رو قصد کردن کلن این دار نمیبخشن، ولی شیعه چون ما رو قبول کرد حالا پول هم نگار نزد.
این اضافاتی که از ذهن خودتون چسبید مطلب رو قشنگ کرده، ولی ما میخوایم از روایت مطلب رو استخراج بکنیم. دوستان دیگه آقای شعبان شما رو با آقای دیگه
خیلی کلیه این روایت اصلا ما نمیتونیم درکش کنیم، این که این نشیعت را منزالتی هله اینقدر کلی باشه اصلا اگر خود روایت صحیح و
کمترین اشکالش واقعا همینه
نمیشه.
آفرین، این نکته دقیقه. غیر از این دیگه
این که روای احتمال اصلا شاید بگوزه بشه به این که اگر بخواست که مثلا به جای فی هلن فی راحتن بگوزه اون میشد احتمال بگوزه مثلا، ولی الان اینجا فی هلن
اصلا فی حلن رو بعض از آن معنا کردن که رها هستن، رها هستن، اون وقت اومدن همینطوری تفسیر کرده، یعنی ازشون بخشیده شده. فی حلن این من حتی هنوز متوجه نشدم دقیقا مقصود شما چیه و چی میخواد نتیجه گیری بکنی، ولی اتفاقا این همین تعبیر فی حلنه که مثل فرمایش آقای محمدیان یه مقداری میل به اونور میده. حالا اجازه بدید چون وقت داره میگذره من دیگه جمع‌بندی بکنم. من آقا صادقانه عرض بکنم ابتدای کار همین احتمال آقا محمدیان دل ما رو هم ربود، چشم ما رو گرفت. ولی با این نکته که آقای شبان گفتن که واقعا خیلی این بیان مطلقیه، خیلی گل و گشاده، خیلی کلیه، چجوری شما این رو میخوای بیاری بکشونیش منصرفش بکنی و تخصیصش بدی به تخفیف و تعطیل و تحلیل و خمس در عصر غیبت؟ اگه بخواب به همین کلانیش نگاه بکنی که لازمش فراتر از ادعای شماست، چون آخه اونایی هم که ادعای تحلیل کردن اصل و حضوری که تحلیل ادعا نکردن که، گفتن در عصر غیبت، حالا اینکه دامنه گستری یعنی باید به قدری زیاده که تا حتی اصل و حضور هم میتونه بگیره و این نیست. فلذا ما همه اینها رو که کنار هم جمع میکنیم انتهاش به همین فرمایش مرحوم آقای صافی میرسیم، واقعا ذو احتمال اینه، بلکه ذو احتمالات، احتمالات متعددی در کنارش وجود داره که تعارضا و تساقطا. با این احتمالات متعارض از جهت دلالی هم نمیشه بهش تمسک کرد. پس اولا سند، ثانیاً در دلالت گرفتار احتمالات متعدده، ثالثاً‌اش هم بنده خودم اضافه بکنم آقا شما در این باب روایات باید این روایات رو همه رو کنار هم ببینی، نمیشه فقط از کل بحث روایات تحلیل همه رو قیچی بزنی دور بریزی کنار بزنی بچسبی به همه یه دونه روایات که تازه ضعف سندی جدی هم داره. شما چون اینا یفسر و بعضوها بعضا اینا رو آدم کنار هم قرار بده، وقتی اصلا این اجتهاد یعنی همین که شما باید همه ادله آیات رو کنار روایات، روایات رو کنار آیات و روایات رو باز در قبل هم همینطوری جنبندی بکنی بعد نتیجه گیری بکنی. مثل این که عرض به خدمت شما یک غلامی میخواد از حرف مولاش نتیجه گیری بکنه، یه جمله گفته فقط به همون یه جمله بچسبه، دیگه این همه چیزهای دیگه ای که این مولا در مقامات دیگه گفته اونا رو همه رو قیچی بکنه کنار بزنه بره، نمیشه آخه. اصلا این خارج از ارتکاز اوغلاست. در عرف سیاسی و اجتماع امروز ما هم همینه. مثلا حضرت آقا یه وقتی مثلا برای یک مقام یه چیزی رو فرموده باشن، همین یه تیکه رو بیان برش بزنن، بیان ببینید فرمایش حضرت آقا مثلا برای حجاب این بوده، بابا جان شما تمام فرمایشات آقا رو ببین.
مثال بروزش همینه که الان امیر المومنه که محصول بلاغه فرمی خلقال از پای زن در اولی پس باید ببینید، ولی دفتره
رو هم شما خود
کوشید
الان برای همتون ببینید ناقص محصول بلاغه رو کسا همون در مقام دیگه ای بوده، اصلا فرماش حضرت چیز دیگه بوده. غرض این که اینا رو باید کنار هم گذاشت، این از اولیات اجتهاده. فرضا اگر این رو کنار روایات دیگه بذارین دیگه در جمع با اونها قطعا از این احتمالاتی که شما میگین خارج میشه. خب اجازه بدید بریم وارد بحث اصولمون بشیم که مثل همیشه بیشتر از این البته شد دیگه، همین الان هم 5 درس کلاس اصول گرفته شد. آیه مطهری انشالله از روز شنبه از 1:45 خدمتون خواهیم بود، به خاطر اذان مغرب که داره یعنی پس رفت میکنه ما هم شروع کلاسمون 1:15 عقب نشینی خواهد داشت ان شاء الله. موفق باشید جانم سید.
من
نه دیگه ببینید این که اتفاقا موافق با مدعای ماست، یعنی یه احتمال این روایت اینه که چرا شیعیان در قیامت راحتن در رفاهن، چون در دنیا به وظیفه‌شون عمل کردن، وظیفه‌شون انجام دادن.
خب
جان
قطعاً ما می‌دونیم که همه شیعیان خمس نمی‌دن، از خارج این خوب داره نمیشه گفت چون
نه دیگه. حالا اون به حسب مصداق نیست، به حسب جایگاه کلی اعتقاد شیعه است
و احوال روایت اصلا همچین اعتقادی بر نمیاد.
نه اتفاقا ببینید حالا چون اینو قاصد گفتن من خواستم بس اصول شروع بکنم ولی مجبورم توضیح بدم دیگه چاره نیست. اتفاقا طبق این بیانی که آقا سید اضافه کرد، تمام قبلا حساب کتابشو داشتیم، این دلیل برای اینه که شکایت حضرت از غیر شیعه یا رب خمسی، خب کیا خمس اهل بیت رو خوردن، کیا حق اهل بیت رو رو بودن، بعد اینکه در قبلش به صورت تلزیم میگه و ان شیعتنا فی حل، میخواد اتفاقا به اونا تعریض بزنه، ولی کلی جایگاه شیعه بحث به مصداق کار نداره. ما الان ببین شیعیان نماز میخونن، مسیحیان نماز نمیخونن. حالا تو بگو آقا ما تو ایران انقدر آدم بی نماز داریم، بابا مقام دیگه ایه، به حسب کلی جایگاه داره ادعا میکنه، نه به حسب افراد. دقیق میفرمید که این مثالی که بنده عرض کردم، شیعیان نماز میخونن، مسیحیان نماز نمیخونن، این به اعتبار کلی این دوتا جایگاه داره مقایسه میکنه. اینجا این روایت مثل همین مثاله، شیعیان در دنیا چون حق اهل بیت رو ادا کردن و خمس اموالشون رو پرداخت کردن، اونجا راحتن فی حل، ولی غیر اونها چون اعتقاد نداشتند و این کار رو انجام ندادند، اونا در عذابن و در مقابل این شکایت در معرض تعذیب قرار میگیرن. حل انشاءالله.
یعنی آجا خمس ندادن یه غیر شیعه به اندازه خمس،
برکت درسای حضوری اینه دیگه. اون موقعی که مجازی بود، یعنی بخش آنلاین بود، این آجای فاطمی هم میگفت خوش به حالت برای این درس به میگم چرا؟ گفت خب میکروفون دست توه، نخواستی به هیچ کس میکروفون نمیده، الان تو خونش داد بزنه، به خانومش چیز میکنه، به صدا به شما نمیرسه. ولی درس حضوری خب الحمدلله خوبش همینه دیگه. البته من خیلی واقعا خوشحالم از لطف امام زمان، اولا که این فضا بالاخره فضای بیماری فروکش کرد، استرس ها از بین رفت، اصلا روانه ها آزاد شد، این خودش یک نعمتیه، دیدار دوستان الحمدلله یه نعمت دیگه، بعد اصلا همین مثلا درس خارج، یعنی همین استاد و شاگرد کلکل بکنن، اونم از لطف امام زمان، از لطف امام زمان، از عنایت حضرت زهرا سلام الله علیه ما. اصلا از شاخصه حالا درس حقیر اینه که با رفقا صمیمی باشیم، سطح درس رو طوری تنظیم بکنیم که راه برای کلکل رفقا باز بشه. من واقعا مشتاق این فضا هستم، ولی خب دیگه چون کلاس اصولمون 10 دقیقه ازش تصرف شد، اجازه بدید که به بحث اصول بپردازیم. باز ادامه فرمایشاتون روز شنبه انشالله، امشب که شب شهادت، فردا که تعطیله میفته برای شنبه، انشالله از شنبه هم همطور که عرض کردم از 1 ربع به 5. خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.